تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. جلسه 117 سوره بقره، ادامه آیه 142.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. آیه 142 از سوره مبارکه بقره، ابتدای جزء دوم قرآن کریم. خب در خصوص سیقول السفها من الناس، ما واللهم ان قبلتهم التي كانوا عليها یک جلسه بحث شد، قل لله المشرق والمغرب این هم جلسه گذشته بحث شد. ارتباط این دو قسمت با قسمت آخر، یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، ببینیم انشاءالله امشب بحث تموم میشه یا هنوز هم باید پی بگیریم. خب گفتیم قبله را خداوند دستور داد تغییر بده، قبله تغییر کرد. سفها به تعبیر قرآن کریم با توضیحاتی که عرض کردم چرا سفیه فرموده، لب به اعتراض گشودن که چرا خداوند این قبله ای را که ابتدا مسلمون ها داشتن تغییر داد و قبله دیگر. توضیح اون هم داده شد، راز این تغییر قبله هم معلوم شد. قل لله المشرق والمغرب که عرض کردم معنای جغرافیایی و طبیعی و مکانی به یک معنا اشکالی هم نداره، معنای کامل تر از او که یادآوری میکنم چون ارتباط به ادامه آیه داره عرض میکنم، به این معنا که کسی که جعل حکم میکند، کسی که قانون وضع می کند، کسی که دستوری را صادر می کند، ارزش اون جعل حکم و اون دستور و فرمان به اقتضای احاطه، سیطره، اطلاع و نسبت به همه جوانب آگاه بودنش هست. اگر انسان عاقل، عادل و کامل نسبی برای ما هست دیگه، هیچ کدوم ما مطلق نیستیم، اگر عادل، عاقل و عالم باشد، به نسبت عدل و عقل و علمش نظر میده و حتی در درجات بالاتر از علم و عقل و عدل نظر دادنش با مکس و احتیاط بیشتری توأمه. چرا؟ به جهت اینکه وقتی نظری به ذهنش میزنه، مطلبی به فکرش میاد، میخواد اعلام نظر بکنه، جوانب مختلف مخالفش هم به نظرش میاد، لذا مکس بیشتری میکنه، احتیاط میکنه، نکنه اون جوانب مخالف هم بخواد دخالت داشته باشه، پس بهتره فعلا صبر کنم، بررسی بیشتر بکنم. لذا شما در مقام مشورت، مشورت طبی، مشورت اقتصادی، مشورت تربیتی، مشورت اقتصادی هم خیلی مهمه، ولی حساسیت مشورت تربیتی رو نداره چون خیلی حساس داره. مشورت طبی هم خیلی مهمه چون در رابطه با جان یک انسان، حیات یک انسان. اگر طرف آگاه و عالم و عادل باشه، چه وقت اتفاق میفته و چقدر زیاد، شما وقتی میخواید مشورت کنید، طرف حتی بگه حالا به من وقت بده روش بررسی کنم، این وقت بده روش بررسی کنم میخواد شما رو معطل کنه، میخواد شما رو اذیت کنه، عمدن جواب شما رو میخواد نده، یا از بس مسئله مهم است، با وجودی که او اهل این رشته هم هست، در این حال میگه بذار تمرکز بیشتری پیدا کنم، همه جوانب رو بررسی کنم. حالا مسئله مثل جعل حکم، چون این آیه راجبه چیه؟ حکمه، قبله این باشه یا اون باشه، این مسیر عمل کنید یا اون، این بنوان یه نمونه است. بعد صحبت یهدی داره، صحبت صراط داره، اینا همه قرینه است که حالا بحث میکنیم انشاءالله. حکم رو چه کسی میتونه سریع حکم بده؟ من یادم میاد توی سالهای قبل از انقلاب بود، توی بحبوهای جریانات اجتماعی و سیاسی ایران، خب افراد اظهار نظرها میکردن، مطالبی میگفتن. یکی از دوستان میگفت ما در یک جلسه نشسته بودیم 4-5 نفر، هر کس اظهار نظری میکرد، یک فردی که در اون جلسه نشسته بود سکوت محض بود، هیچی نمیگفت. بعد آخری گفتیم که شما هیچ حرفی نزدی، کارت چیه، رشتت چیه؟ گفت من دکترای علوم سیاسی هم و استاد این رشته هم هستم، همش فکر من این بود که من بی راحتی نمیتونم نظر بدم، شما چطور قاطع انقدر نظر میدید؟ لذا من مکس داشتم راجع به اظهار نظر کردنهای شما. یه وقت واقعا اینجوری است، انسان میبینه تا تمام جوانب مطلب برای او جانه افتاده باشه، آگاهی کامل نداشته باشه، به صلاح باید و نباید و امر و نه، اینا کار ساده ای نیست. لذا میگه لله المشرق و المغرب، این کنایه ایست از این که احاطه کلی حضرت حق بر همه عالمه. وقتی او احاطه بر همه عالم داره، خب او امروز صلاح رو میدونه که قبله این باشه، فردا صلاح رو میدونه قبله این، یا کسی این معنا رو قائل یا قائل نیست. اگر قائل نیست اصلا صحبت دین نیست، اگر قائله خب دین پس یه ولو حکمت شما نفهمم، ولو حکمت شما نفهمم، امکان فهم حکمتش بود بهتر، عالی. وقتی آدم فهمید بیشتر شیفته میشه، بیشتر علاقمند میشه. مثلا شما صحیفه سجادیه را به عنوان یک کتابی که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و بعضی جاها نفرین، اینی که الان میخوام بگم نفرینه، در بعضی جاها دعا بعضی جاها نفرین، داره با خدا صحبت میکنه. یک زمان من به عنوان یک پیرو به امام علیه السلام با اعتقاد به امام، با عرض ادب به امام، با ارادت به امام این دعا رو میخونم، هیچی هم نمیفهمم، خیلی دعا رو خوندم، ولی اگر بتوانم بفهمم و بخوانم چقدر بهتره؟ اینه که کسی منکر نمیشه. یک عبارتی داره در صحیفه سجادیه در قالب نفرینی که امام سجاد به برخی از کسانی که بدن زشتن نااهلن حضرت داره اینا رو نفرین میکنه، میگه الهی ومزج میهاههم بالوبا، خدایا آبهای این مردم را به وبا ممزوج کن. انقدر این نکته ظریف از نظر فهم علمی امروز، میگن ما اولا میکروب وبا نه از راه غذا به بدن انسان میرسه نه از راه هوا، فقط از راه آب میرسه. امام فرموده میها آبهاشون رو، نه فرمود غذایشون رو، نه فرمود هوایشون رو. دو، وقتی چیزی وارد آب یا غذا میخواد بشه که به ما برسه، یک زمان مخلوط میشه، یک زمان ترکیب میشه، یک زمان ممزوج میشه. میکروب وبا با آب مخلوط نمیشه، با آب ترکیب نمیشه، فقط با آب امتزاج داره. لذا حضرت میفرماید ومزوج. مخلوط دو چیزی است که در کنار همدیگه قرار میگیرن، تأثیری هم به همدیگه نمیذارن، به راحتی هم قابل جدا شدنن. مثل اینکه شما یه مش نخود یه مش لوبیا رو با همدیگه ریختی توی کاسه، خب اینا قاطی مخلوطه، نه لوبیا رو نخود اثر گذاشته نه نخود روی لوبیا اثر گذاشته. ترکیب دو چیز یا چند چیز وقتی به همدیگه میرسن رو همدیگه به گونه اثر میذارن، شیء ثالث ایجاد میشه، این دیگه اون نیست اونم این نیست، چیز جدیده. مثلا طبق تعبیری که آقایون در رشته های مربوطه به ما یاد میدن، اگر شما SO4 H2 رو روی ZN ریختید ترکیب کردید، SO4 ZN داد و H2، این یه بحث ترکیبیه دیگه، اینجا نه اسید سولفوریک دارید نه براده مثلا فرض کنید مس دارید، اینا بحثای ترکیبیه. اما امتزاج این دو یا چند چیز وقتی با هم دیگه میرسه، هر کدوم استقلال خودش رو حفظ میکنن، رو دیگری اثر هم میذارن. یعنی وقتی میکروب وبا تو آب میره، آب آلوده به وبا میشود، در این حال آب بودن از بین نمیره، میکروب رو اون اثر گذاشت از آب، ولی اون اثر، این تنها حالتی است که میشه گفت امتزاج. خب امام داره نفرین میکنه، ولی چه نکات ظریفی رو داره توجه میده. اگر انسان بیاد دقت کنه روی معانی، زمنی که داره یک بیان در قالب نفرینه یه عده بد بنابه جهتی که حضرت صلاح میدونه، عمق مطلب رو هم داره با آدم میفهمونه. اگر انسان به اندازه توانش که میتونه به فهمه روی این آیه دقت کنه، ولله المشرق و المغرب، آقا همه چی در ید قدرت اوست، بتونیم بفهمیم این معنا رو چقدر زیبا. مثلا همین مثالی که الان زدم، ما وقتی این بحث رو میفهمیم، ارادت ما سرسپردگی ما بیشتر میشه دیگه، میگیم چقدر دقیق. نفهمیدیم، نه اینکه ارادت نداریم، ولی ارادت یک فهمیده با ارادت یک کسی که سطحیه چقدر فرق میکنه. او هم ارادت داره، این هم ارادت داره. لذا در بین اصحاب ائمه هدا علیهم السلام، اونهایی که اصحاب سر ائمه هستن، ارادتشون ارادت از روی فهم و درک و عمق و سطح بالاست که حساب دیگه ای پیدا میکنه. خب حالا روی این آیه آدم به اندازه فهم ممکن ما بشر، ولله المشرق و المغرب یهدی من یشا، بعد ربط میده به یهدی من یشا، اول صحبت هدایت بعد من یشا، حالا الی صراط مستقیم، حالا بحث خیلی هم داره. هدایت یعنی راهنمایی دیگه، هادی یعنی راهنما، هدایت یعنی راهنمایی. راهنمایی لازمش چیه؟ مقصدی مطرح باشد و راهی. اگر مقصد نباشه، راه رسیدن به مقصد مطرح نشه، راهنمایی چه معنا داره؟ هیچی دیگه. یک زمان ما در مسیرها و مقاصد مادی دنیوی این حرفا رو میزنیم. همین که الان بنده بیام در حسینیه به شما بگم آقا من باید برم فلان مکان، میخوام برم فلان مجلس، شما راهنمایی میکنید، شما میشید هادی، دارید منو هدایت میکنید، آقا از این خیابون بگیر از این طرف. یک زمان راهنمایی شما حتی از این قوی تره. یعنی بنده وقتی میام در مجلس میگم میخوام برم فلان جا، میگه اصلا چرا میخواید اونجا برید؟ میگم چیکار کنم؟ میگه نه اونجا برو. خود این جا رو هم عوض کردن راهنماییه، ولی راهنمایی نسبت به تعیین اول مقصد و هدف. ما کسی راهنمای کامل است که اول مقصد رو بهترین مقصد بشناسد، به ما معرفی کند، دوم بهترین راه رسیدن به این مقصد رو به ما معرفی کند. بهترین مقصدی که خدا در قرآن و در تمام کتب آسمانی و ادیان غیر از اسلام، ولی این مطلب فعلا ثابت و مسلم به ماها رسیده، چی هست؟ چی هست؟ نه این که راه میشه، هدف خود خدا، خود خدا. یعنی حرکت باید به سوی خدا باشه، قرب الله حرکت به سوی خدا، به سوی خدا غیر از خداست. یعنی شما اگه الان مثلا رفتید در حسینیه، میگید شب جمعه است، فرصتی دارم، وقتی هم دارم، دلم میخواد به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام برم. حرم حضرت عبدالعظیم میشه مقصد، به سوی حرم حضرت عبدالعظیم میشه راه. یک زمان مقصد رو دارید، به سوی را چگونه بروم دچار مشکل میشید. با اتوبوس برم، پیاده برم، با تاکسی برم، مثلا از این خیابون برم از اون اینا دیگه بحثای دیگه ای میشه. یهدی من یشا، فاعل یهدی در این آیه کیه؟ خدا. یهدی فعل دیگه، فاعلش کیه؟ خدا. خدا هدایت میکند، خدا هدایت میکند. با کمال تأسف یک برداشت بسیار خطرناک حتی بعضی از شیعه کردن، تو جامعه رواج هم میدن، این تفکر خطرناک. یهدی من یشا رو به این معنی گرفتن، آقا خداوند بخواد شما رو هدایت میکنه، شما چرا زور میزنی؟ شما چرا داد میزنی؟ شما چرا کار میکنی؟ شما چرا مینویسی؟ خدا بخواد هدایت میکنه، نخوادم هدایت نمیکنه. به بعضی دیگه از آیات قرآن هم استناد میکنن، اونجایی که خدا به پیغمبر میگه انک لا تهدی من احب، تو هدایت نمیکنی کسی را که دوست داری، لکن خدا داره هدایت میکنه. میگن خب پس اگر خدا هدایت میکنه، یهدی من یشا، هدایت دست خداست، خدا خواسته شما هدایت شدید، خدا نخواسته یکی دیگه هدایت بشه. فرض کنیم این معنا درست، اشکالاتو چیکار میکنیم؟ یک، جبر میشه یا نمیشه؟ جبر. پس خدا نخواسته یزید هدایت بشه، نعوذ بالله، خدا نخواسته شمر هدایت بشه. خب چرا شمر رو لعن میکنی؟ چرا یزید رو لعن میکنی؟ خدا هدایت نکرد دیگه. چرا اینقدر سلمان فارسی رو شما تایید میکنید، درود بر او میفرستید؟ خدا خواست سلمان هدایت بشه. خب خدا اگه میخواست من و شما هدایت میشدیم. که در سطح بالاتر راجع به آیه تطهیر همین بحث مطرحه، چند سال قبل ما بحث کردیم اینجا، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، بحث ها روش کردن بزرگان. اگر به این معنی آقا خدا خواسته ائمه مطهر باشن، ائمه زحمت نکشیدن، کار نکردن، چرا در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها میخونید السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک؟ و وجد کلم امتحنک صابره، میگه تو رو امتحان کرد، نسبت به امتحان تو رو صابر یافت. این مقام عظمای حضرت زهرا سلام الله علیها که ائمه به او افتخار میکنن. میگه امام باقر علیه السلام تب داشتم، من رفتم عیادت آقا، دیدم یه دستمالی رو گذاشتن کنارش، این دستمال رو خیس میکنن میذارن رو پیشانی آقا، بر میدارن دستمال رو میذارن رو پیشانی آقا، میگه یا فاطمه، بر میدارن آقا میگه یا فاطمه. خودش حجت خداست، خلیفت الله، امامه، اما میخواد مقام حضرت زهرا سلام الله علیها رو به رخ بکشه. آقا صریح آیه قرآن، برادر و خواهر، آیات رو یک بعدی نگاه نکنیم. اگر 4 روایت در کنار این آیات اومده، روایات بالای سر ما میبوسیم و بهش احترام میگذاریم. سند روایات رو ببینیم، ارتباطش رو با آیات دیگه ببینیم. صریح آیه قرآنه که خداوند حضرت ابراهیم رو ازبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، امتحانش میکنه، مقام امامت رو به او میده. که خوشبختانه راجع به این آیه سال گذشته ما دیگه خیلی مفصل اینجا بحث کردیم. خب بعضی امتحانات رو ما میفهمیم تو این عالم، بعضی امتحانات رو ما نمیفهمیم. خداوند حضرت زهرا رو در اون عالم امتحان کرده یعنی چی؟ ما نمیتونیم بفهمیم، ولی میفهمیم که امتحان هست، چون صریح زیارتی که دستور دادن بخونیم اینه. راجب حضرت ابراهیم به ما گفته امتحان رو مثلا. پس اگر خداوند مقام میدهد بی حساب نمیده. خدا عادله، خدا حکیمه، خدا مهربانه. خدا چه دلیلی داره که بین بندگانش تبعیض قائل بشه؟ آیا تبعیض قائل شدن نقص هست یا نیست؟ یک پدر و مادر در امر تربیت اگر بخواد بین بچه هاش تبعیض قائل بشه میگن نقصه. یک معلم بین شاگرداش بخواد تبعیض قائل بشه نقصه. خدا بین بندگان تبعیض، چرا خدا این همه به حضرت زهرا عنایت داره؟ بی خوده. صبری که حضرت زهرا داره، عبادتی که حضرت زهرا داره سلام الله علیها، چرا خداوند اختیار عالم به دست امام زمان داده؟ امتحانی که امام زمان در پیش خدا میده. لذا این روایت از آقا امام رضا علیه السلامه. 4 شنبه آینده ولادت امام رضا علیه السلامه. دلم میخواد که یه مقداری عرض ادب به امام رضا بکنیم، چون خود من هم این یکی دو روزی عنایت امام رضا علیه السلام رو چشیدم به عنایتشون، و هم صبح خیلی دلم گرفته بود وارد یه مجلس روزه ای شدم، گفتم یه کمی دلم میخواد توی مجلس روزه ای باشم، یه فرصتی جور کردم رفتم تو مجلس روزه. خوشبختانه حاجای علامه مداح داشت روزه میخون، ایشون یه اشاره ای کرد، من این قضیه رو نشنیده بودم نه جای خونده بودم. به آیه علامه هم گفتم آقا خدا خیرت بده، این مطلب هم امروز ما از شما یاد گرفتیم راجع به امام رضا. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. حالا از همینجا بگم تا بعد برم، این مطلب خیلی قشنگ بود. ایشون برای من گفت که بله من اینو تو فلان مثلا کتاب دیدم. گفتن 2 برادر بودن، یه برادر اهل علم و تقوا و زهد و آدم خیلی وارسته‌ای، یه برادرش خیلی آلوده بود، خیلی آلوده بود، به قدری آلوده بود که آبروی این برادر به خطر افتاد، به حدی که گفت دیگه نمیتونم تو این شهر بمونم، چون این برادر دیگه برای من آبرو نذاشته، میخوام از این شهر برم. بار و بنش رو بس که حرکت کنه، برادره اومد جلوش گفت کجا میری؟ گفت حقیقتش دارم میرم مشهد، میخوام برم خدمت امام رضا، اول از دست تو شکایت کنم که تو دیگه آبروی برای من تو این شهر نذاشتی، بعد ببینم اگر میشه در همون مشهد زندگی کنم، اگه نشود برم یه جای انتخاب کنم، یه گوشه ای مثلا تنها یا غیره. برادر گفت که منم میام مشهد، منم میام. گفت که نخه، تو کجا میخوای بیای؟ من از دست تو دارم فرار میکنم، تو کجا میخوای بیای؟ گفت مگه تو صابخونه ای؟ تو که صابخونه امام رضا که نیستی. من میدونم امام رضا، من دنبال کاروان شما راه میافتم. گفت دنبال کاروان راه افتاد، منقلب شد. یه حرکت برادر اینو منقلب کرد. گو همینجور که راه میرفت گریه میکرد، میگفت یا امام رضا، این همه زائر متدین داری، یه زائر آلودم داری، یه زائر گناهکارم داری، یه زائر شرمندم داری، میشه به آبروی این زائرهای عابدت من زائر گناهکارم بیامرزی و بپذیری؟ خب همینجور با اینا میومد به نزدیکی های مشهد رسید، فوت کرد، مریض شد و فوت کرد. حالا چقدر دلش شکسته بوده، چقدر تو این حرکت درد دل میکرده، فوت کرد. جمعیت اومدن گفتن خب بالاخره اینجا دفنش کنیم. برادر اومد جلو گفت نه، من اینو میبرم مشهد. حالا که به این صورت شد میخوام جنازه‌ش رو ببرم. گفت اومد و جنازه رو آورد و مشهد که رسیدیم برادر جنازه رو روبروی حرم آقا گذاشت و کنار جنازه ایستاد، رو کرد به ذریح امام رضا، گفت آقا من از دست این برادر فرار کردم ولی او منقلب شد، به شما پناه آورد، شما اجازه ندادی زندش بیاد سراغ شما، حالا که مرده اومده خدمت شما، تو رو به حق مادرت فاطمه زهرا اینو بیامرز، توبهش رو قبول کن. این چند روزی که با ما می اومد، خب کاروانای اسب و الاغ و پیاده و طول کشیدن، همش ناله می زد می اومد، به این ناله هاش جواب بده. چه خوبه که آدم به موقع پشیمان بشه، به موقع منقلب بشه، به موقع بفهمه، به موقع برگرده. گفت دفنش کردیم. یکی از همسفری ها گفت شب خواب دیدم همین آقا رو، دیدم وضع بسیار مرتب و منظمی، حالا عالم برزخه. گفتم فلانی چی شد؟ گفت لحظه جون دادن مثل اینه که انسان رو زنده زنده بخوان پوست بدنش رو بکنن، جان کندن من این بود. لحظه غسل دادن مثل این که فلز ذوب شده رو بدن من میریختن. همه این دردها بود تا وقتی که جنازه من رو روبروی حرم امام رضا آوردن. اونجا دیدم آقا سرشو از من داره بر میگردونه. عرض کردم اینو صبح با جای علامه نقل میکردن. خیلی خوشحال شدم که این مطلب رو امروز شنیدم. دلم هم گرفته بود، شاید اصلا مناسب حال منم بود این مطلبی که خدا به زبانیشون انداخته بود. وارد شدیم، این جنازه رو خواستیم دور حرم طواف بدیم، دیدیم که ایشون گفت من دیدم منو به هر طرف میبرن، آقا سرشو بر میگردونه. ملائک رحمت به من گفتن اگه از اینجا خارج بشی همونه. گفت من به امام رضا علیه السلام عرض کردم آقا تو رو به جان مادرتون زهرا دیگه منو بیامرز. حضرت فرمودن ببریدش اینجا. بعد فرمود یه کاری بکنید که ما بتونیم از شما شفاعت بکنیم، یه کاری بکنید ما بتونیم از شما شفاعت کنیم. خدا این مقام رو به امام رضا علیه السلام داده. این روایت از امام رضا است، خواستم بگم به اینجا کشیده شد. امام رضا علیه السلام فرمودن ما نلا، ما به هیچی نایل نشدیم. این روایت از حضرت تو بهار هست، تو وسائل هست، خیلی هم قویه. ما نلنا، نائل نشدیم به هیچ چیزی الا به عمل، مگر کارایی که ما کردیم. روایت امام علیه السلام، افاضه خدا، فضل خدا، عنایت خدا، درست. چرا خدا افاضه و فضل به اونا بیشتر کرده؟ اینا یه بحثای مفصلیه. یهدی من یشا اگر به این معنی باشد، خدا هر کیو خواست هدایتش میکنه، هر کی رو نخواست هدایتش نمیکنه. اگر صحبت توان، درست. لذا در تفسیر از قدیم الایام مثل مرحوم شیخ طوسی، هزار و خورده سال قبل، صاحب تفسیر تبیان، از بزرگان علمای شیعه، دو دوره از کتب اربعه ما رو در حدیث ایشون نوشته. ایشون این مقدار حدیث نمیفهمیده که نویسنده دو تا از کتب اربعه ماست که معنی یهدی من یشا به این معنی باشه. ایشون میاد میگه اگر بحث قدرت به رخ کشیدنه، مثل این که خدا در جای دیگه میگه لو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تون امت واحد قرار میداد، ولی نخیر خدا اینجوری نخواسته. یهدی من یشا، هر کی رو اگه بخواد هدایت کنه بله هدایت میکنه، ولی چجوری خواسته خداوند؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم کل نفس به ما کسبت رهینه. پس یهدی من یشا یعنی هم را مقصد را خدا نشون میدهد، مردم مقصد خداست، در غیر جهت خدایی حرکت نکنید. هم مسیر را نشون میدهد که مسیر، لذا اینجا در رابطه با این که میگم قبله این باشه یا اون نباشه، صحبت مسیره، صحبت احکام، صحبت عمله. لذا یهدی من یشا. خب حتی این تفسیر هم بعضیا کردن، گفتن چرا آیه رو اینجوری معنی نکنید، هدایت میکند من کسی را که اون کس یشا میخواهد، یعنی هر کی بخواد خدا هدایتش میکنه، نخواد خدا هدایتش نمیکنه، چون جبری نیست. شنیدم کسی این رو سوال کرد از من، گفت خب اگر اینجوری باشه ما چه کاری کرده بودیم که تو خانواده شیعه به دنیا اومدیم؟ ما قبل از این که به دنیا بیایم که کاری نکردیم، پس این که تو خانواده شیعه ما به دنیا اومدیم این لطفیست که خدا در حق ما کرده. جواب: خب آیا این به معنی جبره؟ یعنی اگر کسی تو خانواده شیعه به دنیا اومد تموم شد اگه خودش کاری نخواد بکنه؟ اگر کسی تو خانواده شیعه به دنیا اومد نماز نخونه، روزه نگیره، راهی رو که ائمه گفته انجام نده، خدایی نکرده گناه بکنه، آلودگی های دیگه داشته باشه، میگه خدا به من فضیلت داده من تو خانواده شیعه به دنیا؟ اینه؟ کی هست که اگر این حرفو زدید من حاضرم 100 تا روایت براتون خلاف این بخونم، یکیشو الان میخونم. قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو قالوا کذبوا لیسوا لنا بموال و بموال اولئک قوم ترجحت بهم الامانی من رجاء شیئا عمل الله و من خاف من شیئا هرب من. آقا همین امام رضا علیه السلام عده‌ای از راه دور رفتن خراسان، ما زمینی که ارزش محبت، مودت، ولایت، دوستی این خانواده رو داریم بیان میکنیم، باعث سوء استفاده نشیم، نسبت به مقام ائمه از اون ور جسارت نکنیم. آقا امام رضا را امام رؤوف میگن، با این مهربانی و رأفتی که امام داره. یه عده رفتن، غلام آقا اومد دم در، آقا عده از شیعه های شما اومدن، حضرت 3 روز اینا رو پشت در معطل کرد، اجازه ورود نداد. شنیدید همتون دیگه، اینا اومدن خدمت امام رؤوفه، ولی میخواد تربیت کنه، میخواد گوشو بکشه. بعد از 3 روز اینا دیگه اجتون ناله با آقا به ما وارد شد، آقا چرا به ما اجازه ورود ندادی؟ فرمود چرا گفتید شیعه ای من؟ شما شیعه نیستید. این حدیث دیگه نگاه کنید، این همه نوشته، این قضیه دیگه مال خراسانه، تو ایران اتفاق افتاده. فرمود شیعه من اینه، شیعه من اینه، شیعه من اینه. شما کجا میگید شیعه من هستی؟ نهایتش بگید ما شما رو دوست داریم. خب بله. آقا غیر شیعه هستن که ائمه رو دوست دارن یا نه؟ خب بله. حتی کسانی که در مقابل مکتب ائمه مکتب تراشیدن، شافعی رئیس مکتب شافعی است، شعر میگه در مدح ائمه. اینو اشتباه نگیریم، اگر محبت به معنی صحیح کلمه باشه نمیشه این محبت عمل به همراه نداشته باشه، تبعیت به همراه نباشه. بنده بگم آقا شما را دوست دارم، شما خدایی نکرده از بیماری الان دچار مشکلی هستید، در حالت مثلا فرض کنید دلدرد، دارید نعرتون به آسمان میرسه، احتیاج به پول دارید برای عمل جراحی، پولم تو جیب منه، میگم دوستتون دارم، نمیدم شما. خب نمیشه که، این دروغه دیگه. راست میگم دوست دارم و تو عمل نشون بدم. یهدی من یشا، هدایت میکند کسی رو که اون کس بخواد. طرف میاد میگه آه من شما را دوست دارم، شیعه شما. امام 3 روز راش نمیده بیاد، میگه شیعه ما مشخصاتی داره. این باعث شده بعضی دشمنان مکتب تشیع به من تو حمله کنن، بگن شیعه لوس بار اومده، شیعه برتوقع بار اومده، میخواد زحمت نکشیده بره بهشت. کجا اینو گفتن؟ با کمال تعصب تو جامعه ما بعضیا هستن، خیلی کارا میکنن، میگن جمال مولا را عشق است، ما مولا رو دوست داریم میریم. آقا مولا فداشون بشم، کجا مولا گفته نماز نخونده؟ خود مولا اونقدر سر سجده ناله میزنه که اشکش جاری میشه، خود مولا 3 روز روزه میگیره، قضا رو به دیگران میده. مگر این امام صادق، امام باقر من و شما نیستن که فرمودن شفاعت ما به کسی نمیرسد که نماز را سبک بشمارد؟ آقا ما دوست داریم ائمه رو. پس اون روایت چیه که از صلاة و عمود و دین این قبلت قبل ما سباها و این ردت رد ما؟ اینا همه رو کنار هم بگذاریم. یه وقت یتی آقا یهدی من یشا، طرف خدا نخواسته من هدایت بشم، مگه خدا نعوذ بالله ظالمه که تبعیض بگذاره؟ یهدی من یشا یه معناش اینه آقا، با توجه به این همه بذار کنار آیات دیگه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اونجایی هم که راجع به پیغمبر میگه انک لا تهدی من احباب، با همین آیات معنی میشه، یعنی پیغمبر مقصد رو خدا معرفی میکنه، راه رو خدا معرفی میکنه، حتی توی پیغمبر و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، خدا داره مقام پیغمبر رو به من و تو میشناسونه. پیغمبر از خودش نمیگه، داره از طرف خدا میگه. پس یهدی هدایت میکند، مقصد رو میشناساند، راه رو هم به شما نشون میده. من یشا یک معناش اینه اون کسی که اون کس بخواهد، اون کس نخواد خدا هدایتش نمیکنه. لذا به همین دلیلم تو منابع فقهی ما همه فقها بر مبنای روایات وارده از طرف ائمه به ما چی گفتن؟ گفتن آقا در کسی که امید اثر نیست امر معروف ساقط میشه. نمیخواد دیگه، نمیخواد. وقتی نمیخواد و این نمیخواد، شما میتونید بگید آقا خدا نخواسته هدایت بشه، شما چرا امر معروف میکنید؟ خدا نخواسته به چه معنی؟ یعنی خدا دوست نداره یه بندش عابد بشه؟ خدا دوست نداره بندش روش؟ خدا میخواد یه بنده بد بشه؟ این حرفا چیه؟ این توهین به خداست. خب معنای دیگه‌ای که ما باز از همین معنای مخالف، نه با یه بیان دیگر، معنایی که از یهدی ما من یشا باز ما میتونیم بفهمیم، هدایت میکند هر کرا که خدا بخواهد. خب اینجوری معنی کنیم، خب خدا چگونه میخواهد؟ نگیم هدایت میکند کسی را که اون کس میخواهد. خیلی خب اینجوری معنی نکنیم. به همین ظاهر آیه، یهدی هدایت میکند من کسی را که یشا، خدا میخواهد اون کس را هدایت کند. بسیار خوب، خواست خدا در قرآن کریم که برای ما توضیح داده چگونه است؟ شاء مشیت، اراده اراده. مشیت و اراده پروردگار بر مبنای آیات و قرآن به چه صورته؟ یک تکوینیه، یک تشریعی. تکوینی کن فیکون، تا گفت باش میشود تمام شد. آیا هدایت در مورد انسان تکوینی است یا تشریعی یا هر دو؟ اگر هر دوست چگونه است؟ اگر یکی از ایناست چگونه است؟ در مورد غیر انسان چگونه است؟ عنایت بفرم. هدایت در مورد غیر انسان چیه؟ تکوینی است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت عامه تکوینی است. یعنی اگر این مثلا فرض کنید که فلان کرم با اون مشخصات میاد تخم ریزی که میکند، این کرم مادر میمیره، این تخم باید روی بدنه یک کرم دیگری قرار بگیره تا بتونه رشد کنه، تبدیل به کرمای دیگه بشه. مادر موقعی که میخواد تخم ریزی بکنه، زیست شناسا میگن میاد یه نیش میزنه به بدنه اون کرمی که میخواد تخمه رو روش بریزه، در اثر اون نیش زدن این کرم بیهوش میشه. درست مدت زمانی که لازم این تخمها تبدیل به یک کرم یا پروانه بشن 17 روزه، 17 روز این کرم بیهوشه، نمیمیره که بگنده، زنده نیست که را بره اینا بریزه. درست تا روز 17 که اینا میخوان در بیان از تخمشون تبدیل به کرم دیگه بشن، اون میمیره، اینا از او تغذیه میکنن. این هدایت، هدایت تکوینی است، خدا قرار داده. آ کجا این کرما رفتن دانشگاه، کلاس، درس، بحث، تفسیر، آیه، روایت؟ نه اینا تکوینی، خدا تو دلش قرار داده. نه خیلی ساده تر بگم، 4 تا تخم مرغ رو، 4 تا تخم مرغابی رو تو ماشین جوجه کشی قرار بدید، اصلا مرغ و مرغابی های دیگر هم نبینن. اینا وقتی از اون تخم مرغاب و تخم مرغابی ها خارج شدن، تو فضای آزاد رها کنید. جوجه مرغابی خودشو میندازه تو آب، جوجه مرغ از آب فاصله میگیره. اینو یاد دادن بهش؟ نه. اینا هدایت تکوینیه. انسان هدایت تکوینی دارد؟ بله. ولی تنها هدایت تکوینی دارد؟ نه خیر. حالا دقت بکنید. یهدی من یشا اینجا به معنی تکوینی نیست، چون صحبت صراطه، صحبت تشریعه، میشه هدایت تشریعی. حالا اول هدایت تکوینی رو عرض بکنم. هدایت تکوینی که خدا برای ما قرار داده چیه؟ مثلا بچه وقتی از مادر به دنیا میاد، متولد میشه، میداند باید پستان مادر رو بمکه یا نمیدانه؟ بلده. اینو بهش یاد دادم؟ کلاد نه، بلد. وقتی گرسنش میشه گریه میکنه، چرا نمیخنده؟ وقتی سیر میشه شاداب میشه میخنده، چرا؟ چرا بچه جاش خیسه ناراحته گریه میکنه، ولی وقتی که تر خشکش کردید آرام شد لبخند میزنه؟ کی بهش یاد داده؟ که بابا شما از گریه متاثر میشید، لذا میرید سراغش که بهش برسید. از خنده، اگر بچه گرسنش بود میخندید سراغش. مادر خب بچه میخند بذار بخند دیگه، میگیره میخوابه، ولی وقتی گریه میکنه مادرم از خواب میپره مثلا که چی شده. و اینا همه تکوینیست، خدا در دل موجود قرار داده برای اون نظام کامل متقن الهی که خدا قرار داده است. اما نظام تشریعی چیه؟ دقت بفرمایید. انسان از حیوان بالاتر است. هدایت انسان نسبت به هدایت حیوان مرحله بالاتر داره. هدایت تکوینی تنها جبری است، قابل تغییر نیست، و موجود هم تکاملش بر مبنای هدایت تکوینی تکامل محدوده. مثلا اگر مرغابی اونگونه سیر می کند، زنبور عسل اونگونه زندگی می کند که بسیار هم شگفت انگیز و عالیه، آیا زنبور عسل ها در قرن به قرن تکامل پیدا می کند؟ همیشه یه جورن، چون تکوینیه. انسان در مسیر تکامل انسانیت مرتب در حال تکامله بر مبنای تشریعی، لذا هدایت تشریعی میخواد. یعنی همین انسانی که از مادر متولد میشه اشتباه نمیکنه که باید کجا گریه کنه کجا خنده کنه، اما این انسان چقدر اشتباه در طول عمرش ممکنه داشته باشه، در چه مسیری، چه کار بکنم چه کار نکنم، کجا برم کجا نرم، چه حرفی رو بزنم چه حرفی رو نزنم، با که بنشینم با که ننشینم، اینا میشه مسیرهای تشریعی ما دیگه. همین بچه که هدایت تکوینی رو به اقتضای قدرتی که خدا در دلش قرار داده دارد برای مثلا عالم شدن، آیا تکوینن عالم میشه؟ تکوینن که عالم نمیشه. راجب مرحوم علامه امینی نقل میکنن، خدا بر علو به درجاتش بیفزاید، میگه من یک کتابی که القدیر رو داشتم مینوشتم، دنبال یه نسخه‌ای بودم برای که این کتاب خیلی مهمی بود از اهل سنت، برای کار این کتابم لازم داشتم. 6 ماه شبها میرفتم، صبح تا عصر که ایشون تو کتابش مشغول کار بود، شبها میومد حرم امیرالمومنین. 6 ماه میومدم تو حرم آقا، هی ناله میزدم که آقا جون یه کتاب پیدا بشه، من دنبالشم، پیدا نمیشه. گو یکی از شبها دیدم یه آقای پشت سر من از این معدیا یعنی خیلی دیگه دهاتیه، مبتدیه، حتی بیانش هم مثلا گفت، دیدم با یک بیان خیلی خیلی از اون دهاتیها یا مثلا قبائل عرب داره به عربی به امیرالمومنین میگه آ ای حاجت منی میدی یا ندی، دیگه نمیام، اگه مردی بده، اگه نیستی که هیچ. گفت من اول برگشتم این قیافه رو دیدم، خواستم بگم این چجور حرف زدن با امامته، بعد گفتم به من چی داره با مولاش حرف میزنه، که شبیهش راجبه امام رضا امشب یه قضیه میگم بازم. گفتم با مولاش داره حرف میزنه به من چی؟ گفت چند شب بعد، مثلا یه هفته بعد، همینجور که داشتم با حضرت درد دل میکردم، دیدم از پشت سر یه صدای آشنا میاد، برگشتن دیدم همین آقای داره میگه علی خیلی مردی، ممنونم، اومدم ازت تشکر کنم. فهمیدم چیزی خواسته آقام بهش داده. گفت من دلم شکست. گفتم یا علی 6 ماه دنبال این کتاب میگردم برای اثبات حق شما، به من نمیدی؟ این آقا 2 کلمه گفت مردی یا مرد نیستی بهش دادی، این کتاب مارم بده دیگه آقا. رفتم خونه خوابیدم، نیمه های شب آقا امیرالمؤمنین به خوابم اومد، گفت امینی تو دیگه چرا؟ الله اکبر. امینی تو دیگه چرا؟ اون بنده خدا اگه حاجتشو نمیدادی مثلا میبرید. شماها که صبور باید باشید. گفت منقلب شدم، پا شدم رفتم حرم، صبح زود آقا غلط کردم، راست میگید، ولی در این حال ما بشریم، بالاخره ظرفیت ما محدوده، گاهی توان ما تموم میشه، عذرخواهی کردم اومدم نشستم سر کارم. وسط روز بود، الان آقازاده ایشون تهران هستن، ایشون نقل کرد من تو حیات بودم، قبلا خونه ما توی محله دیگه نجف بود، عوض کرده بودیم اومده بودیم تو این خونه، همسایه خونه قبلی ما دیدم در میزنه، یعنی در وا کردن دیدم همسایه خونه قبلی ماست، حاج آقا هستن؟ گفتم بله. گفت با ایشون کار دارم. گفت من صدا زدم از این پایینی اتاقه که اون بالا بود پدرم مینشست مینوشت، گفتم آقا جون فلانی اومده؟ فرمودن بگو بیاد بالا. گفت ایشون اومد بالا بغل دست من نشست، گفت آی امینی یادتون هست که ما همسایه‌تون بودیم؟ چرا؟ گفت ما اون خونه رو فروختیم. آقا به مبارکی انشالله داریم اساس کشی میکنیم، اساسا رو جمع کردیم، یه تیکه کاغذ پاره پشت اون پستوهامون پیدا شد، بچه ها رفتن بندازن تو سطل آشغال. من گفتم آقای امینی خیلی کتاب جمع میکرد، ببرم نکنه به دردش بخوره. تا گذاشت جلو من دیدم همون کتابی است که من دیشب به حضرت گفتم. گفت خیلی منقلب شدم، دیدم همون روز دادن، اونم به این صورت. گفت با دیگه نتونستم بنویسم. اونم امینی دیگه با اون حال و با اون سوز و با اون عشق، لیوان خالی گنجایش داره تیش توش چیزی بریزید، ولی وقتی پر شد دیگه چیز دیگه نمیخواد. دلی که به یه خانواده داده شد دیگه چیز دیگه است. گفت رفتم حرم منقلب، با آقا امیرالمومنین عرض کردم آقا شما که انقدر لطف میکنید، شما که انقدر عنایت دارید، حالا آقا به من علم لدنی بدید. امینی آدم زیرکی است، الان میدونه. گفت شب خواب دیدم امیرالمومنین فرمود علامی حرفا چی، برو درس تو بخون. اون را ببین خیلی جالبه، برو درس تو بخون. یعنی خدا نخواسته راه گذاشته برای ما زحمت، تو کارتو بکن، از تو حرکت، از خدا برکت. حالا هدایت هم اینطوره، آه خدا چاکرتی، ما حال حوصله جلسه، درس، کتاب، مطالعه نداریم، میخواییم عالم هم بشیم. آقا جون نمیشه. ممکنه قضیه ملا کاظم عراقی رو بگید، جوابشو قبلا دادم، اون در یه حد خاصی افاضه است، عالمه به همه علوم قرآن شد. اگر مرحوم میرزای شیرازی اون قضیه رو نقل میکنه، اینا در ارتباط یهدی من یشاس دارم میگم، میرزای شیرازی شرح حالشو نقل میکنه، میگه شیخ انصاری درسشو در حوزه نجف شروع کرد، منم رفتم پای درسش، خودش دیگه نوعی مجتهد بود، خب مرحوم شیخ انصاری خیلی سطح بالاتر بود، گفت دیدم اونجوری که باید بفهمم نمیفهمم، هی زحمت دیدم نمیشه، زحمت رو کشیدم دیدم نمیشه، گرفتم حرم امیرالمومنین متوسط، آقا میخوام کمک، من تنبلی نمیکنم، ولی شما کمک کنید بفهمم. شب خواب دیدم امیرالمومنین فرمود گوشتو بیار جلو، گوشو بردم دم دهانش، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، پریدم از خواب منقلب. اون عظمت کلام حضرت دیدم، نزدیک اذان صبح، نماز شب خوندم، نماز صبح خوندم، تعقیبات خوندم، رفتم پیش مطالعه کنم، کتاب با کردم، دیدم دیگه میجوشه، دیگه منقلب شده. خب ببینید این زحمتشو میکشه، از اونا میخواد، اونام عنایت میکنن، از تو حرکت، از خدا برکت. یهدی من یشای معناشم اینه، خدا میخواهد ما هدایت شویم، در هدایت تکوینی خواستش کن فیکونه، در هدایت تشریعی میگه بشر حرکت کن، زحمت بکش، تلاش داشته باش، گام بردار. لیس للانسان الا ما سعا، باید زحمت بکشی، باید تلاش بکنی، که امام رضا علیه السلام هم میفرماید ما به چیزی نرسیدیم مگر اینکه در اثر عمل اون زحمت هایی که کشیدیم. پس یهدی من یشا به معنای خدا راه را نشون میدهد، مقصد را معین می کند، و کسانی که از خدا بخواهند تو راه خدا قدم بزنن خدا هم کمک میکنه. یه مثالی مرحوم علامه مجلسی در مراعات العقول که شرح بر اصول کافیه در این زمینه داره، من خیلی خوشم میاد، مثال قشنگیه. میگه اگر یه بنده خدایی در خانه یک بزرگی رو رفته، نیاز به کمک اون بزرگ داره، آذوقه بگیره، شب تو خونش بخوابه، تو بیابون ممکنه از بین بره، از این ده اگه رد بشه تا به ده دیگه برسه درنده ها او رو از بین میبرن. اینجا میخواد امشب پناهگاه داشته باشه، یه مقداری هم آذوقه از این مثلا صابخونه بگیره، فردا از اینجا تا به اون ده بعد میرسه از گرسنگی نمیره. اما یک سگ خطرناکی هم دم در این خونه هست، این تا میره جلو سگه واق میکنه، این فوری به ترسه و دره یا هیچ گونه حرکتی نکنه، خب مسلما یا سگو رو میدره یا برمیگرده، برخوردار از مواهب صابخونه نمیشه. یک کمی حرکت، دو تا داد بزنه، دو تا فریاد بزنه، آی صابخونه تو رو خدا کمکم کنه، آی کسی نیست، آی چوبی چیزی، من این سگه رو کنار. صابخونه میگه بابا بریم بنده خدا رو کمکش کنید، میرن سگو کنار، اینو میارن تو خونه، آوردن تو خونه، آذوقه میده، شب پناه میده، فردام خرجی راشو میده. مرحوم علامه مجلسی در مرآت الغول مثال رو میزنه، میگه شیطان اون سگه، این بزرگ خداست، نگیر بخواب سگ بیاد تو رو بدره، چهار تا داد بزن. این داد زدن چیه؟ در خانه ائمه رفتن، در خانه امام زمان رفتن، در خانه خدا رفتن. خدا سگ داره منه میدره، ولی از من چشم چوب ورداشتم، ولی ان النفس لامارتون بسو الا ما رحمه ربی. خدایا تو رحم نکنی چه؟ یعنی رو دقت بفرمایید، پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا از این که ما دور برداریم. آقا من یه چوب دستی دارم، الان این سگو له میکنم، این نقص منه، میگم امتیاز نیست. یه مدت کوتاهی همین بعد ماه رمضان توفیق پیدا شد، مثلا یه کمی قرآن خوندنم رو دیدم موفق شدم. خدا شاهده یه روز صبح اون مقدار قرآنی که میخوندم تموم شد، یه ورقی زدم به صفحات قبلی، نقصم دارم شما میگم، گفتم الحمدلله خوب داره پیش میره، اگه اینجوری بخوام بخونم مثلا امسال تو ختمه اینجوری، از فردا مانه رسید، والله از فردا مانه رسید، یک مانه فکری خطرناک خسته کننده ای که کلی حتی سردرد کشیدم برای اون مانه، به حدی که قرآن رو باز میکردم نمیتونم بخونم، تم چنان گوشم رو کشیدم چی میگی؟ بی عنایات خدا هیچ است و هیچ، اینو قبول داریم اشتباه نشه، اما معنیش این نیست بگم خدایا تو که عنایت میکنی عوض من قرآنم تو بخون دیگه، این که نمیشه که. عنایت کن من بتونم قرآن بخونم، عنایت کن من بتونم عبادت کنم، عنایت کن من بتونم. این دو قسمت رو با هم دیگه قاطی نکنیم. پس یهدی من یشا به معنی هدایت تشریعی، لذا در سیره ائمه که مظهر خدایان، ببینید اونام چقدر زیبا، در سیره ائمه هدا علیهم السلام ائمه برخی الطاف رو به برخی داشتن، برخی اسرار رو به برخی میگفتن. واقعا ائمه فرق میذارن بین اصحاب، میشه همچی فکر کرد؟ یک معلم، بارهای مثال زدم بازم میگم، یه معلم اگر عادل باشه بین شاگرداش فرق نمیذاره، ولی وقتی میبینه آقا این شاگرد میخواد، داره زحمت میکشه، داره ناله میزنه، داره انابه میکنه، داره فریاد میزنه، خب عنایت هم به اونها میکنن، این عنایت هم شامل حالشون میشه. لذا ما در رابطه با خدا و اولیای خدا، یهدی من یشا رو باید در نظر بگیریم. من یشا در تکوین فقط خاص خداست، ما در اون نقشی نداریم، در تشریع ما نقش داریم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، باید بخوایم، باید ناله بزنیم، باید زحمت بکشیم، باید کار کنیم، باید به خدا پناه ببریم، باید به قول مرحوم علامه مجلسی چوب برداریم در مقابل اون سگه، چهار تا دادم بزنیم تا برخوردار بشیم. پس یهدی من یشا، این معنا یهدی من یشا الا سراتن، عمدن اینجوری میخونم، مستقیمن. خب یه اشاره میکنم دیگه، وقت امشب اجازه نمیده، عرض ادبی هم به امام رضا علیه السلام داشته باشیم، این قسمت اشاره توضیحش جلسه بعد، یه جلسه دیگه هم روی این آیه اجازه بدید کار کنیم. یک جریانی در جامعه ما رواج پیدا کرده در این چند سال اخیر، در اروپا هم این حرفا رو زدن از خیلی قبل، که آقا راه یکی نیست، راه های مختلفیه، مثلا فرض کنید بنده الان اینجا تو حسینی هم میخوام برم حضرت عبدالعظیم، یکی از این خیابون میره، یکی از اون خیابون، راه‌های مختلفه، ولی بالاخره به یه مقصد و هدف میرسیم. همه ادیان، یک راجب ادیان، همه ادیان میگن خدا، حالا یکی از طریق مسیحیت میره، یکی از طریق یهودیت میره، یکی از طریق اسلام میره، بعد میایم تو اسلام. همه مسلمان‌ها میگن خدا، حالا یکی سنیه، یکی شیعه است، اختلافات معنا نداره، باش چه فرقی میکنه، یکی سنی باشه، یکی شیعه باشه. به جهت این که، و گاهی این حرفا رو هم میزنن، مگه قرآن نگفته والذین جاهدوا فینا لن نهدینهم سبولنا؟ سبول جمع سبیل، سبیل یعنی راه، سبول جمع سبیل، خب راه های مختلف، پس راه رسیدن به خدا متعدده. خب پس اگه اینه، چرا شما اینقدر حساسیت دارید اگر کسی جز از این طریق نیاد، بهشتی نیست، سعادتمند نیست، خیرمند نیست؟ اول میگم من نگفتم، خود قرآن گفته. من از کجا میگم؟ کجا گفته قرآن؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین. خودم اشکال کنم، میگن این اسلام یعنی تسلیم، قوم مسیحی هم تسلیم خداست، اون سنی هم تسلیم خداست، اگه اشکال کردن جواب چی میدین؟ بله، نه، میگه که تسلیمه، میگه تسلیم هست، دین یعنی بحث تشریعه. حالا این انشاءالله بحث میکنیم همین. و من یبتغ غیر الاسلام دینن، دین به عنوان دین معنی کنیم یعنی چی؟ اون راه و سیره و روشی که به نام اسلام معین شده، که حالا باید بحث کرد، توضیحش رو عرض میکنم. باز اجمال که دیگه الغای شبهه نشه، امشب کافی باشه، تا هفته بعد بحث کنیم. خب اگر اینه، چرا صراط مستقیم گفته؟ اهدنا الصراط المستقیم. ولا تتبع السبل چرا گفته؟ هازا صراطی، راه من اینه. میگن خب این صراطن مستقیم، پس چرا صراطن گفته؟ اینا بحثایی است که انشالله باید روش بحث کنیم. اجمالا عرض میکنم قرآن صراط را هیچ جا جمع نبسته که بگیم صراطها، صراطهای مستقیم ما نداریم. صراط اصلا جمع نداره در زبان عربی، سبیل جمع داره که شده سبل. فرق سبیل با صراط چیه؟ چرا صراط المستقیم گفته، صراط مستقیمن گفته؟ و صراط مستقیم با بقیه صراط چه فرقی داره؟ اجازه بدید اگر عمری بود انشاءالله هفته آینده بحث کنیم. اجازه بدید امشب روزه امام رضا بخونیم، هفته آینده چون شام ولادت امام رضاست جشن میگیریم انشاءالله، هفته دیگه روزه نمیخونیم. نگید ایام ولادت چرا روزه میخونید، چشم، هفته آینده روزه نمیخونیم، ولی این هفته دلم میخواد که عرض ادبی به امام رضا علیه السلام داشته باشیم، اشکی هم در مصیبت این امام بریزیم. همه امامان صادقن، همشون جوادن، همشون رؤوفن، اما بعضی های تجلی خاصی داره. امام صادق علیه السلام تجلی به صداقت داره، امام جواد علیه السلام تجلی به جواد داره، امام رضا تجلی به رؤوف. این که صابخونه مگه توی یا ایشونه، همین آجای علامه این قضیه رو ایشون برای من نقل کردن، گفتن که یکی از تجار خراسان مشهد مقدس خادم افتخاری حرم امام رضا بود، قضیه مال مثلا 40 سال قبل، 50 سال قبل، خادم افتخاری حرم امام رضا بود. این سالهای دراز در ایام شهادت امام جواد علیه السلام 10 روز روزخونی میذاشت تو خونش، 3 واعظ دعوت میکرد، 3 مداح، به هر 3 واعظ میگفت هر 10 روزه امام جواد بخونید، به 3 مداح هم میگفت هر 10 روزه امام جواد بخونید. روزه خونا و مداح ها گفتن آقا آخه 10 روزه امام جواد خب مشخصه دیگه، یه متنی ما که نمیتونیم جعل کنیم و این روزه رو هم بخوایم هی تکراری بخونیم هر شب پشت سر هم، خب مردم خسته میکنه. چه رازی گفت به گریه افتاد، گفت من نجات یافته امام جوادم. گفتم چیه؟ یادتون میاد بزرگترها این صحن سقاخونه که الان هست یه جوی آب وسطش بود، من یه کمی یادمه. این ساخت کایایی که کردن بعد این تجدید مثلا بناها اینا عوض شده، تو صحن سقاخونه یه جوی آبی بود، از اون ور میومد، از قسمت غربی حرم از قسمت شرقی خارج میشد. گفت یه روزی من اومدم مثلا 40 سال 50 سال قبل، خادم بودم با لباس خادمی تو کنار صحن، دیدم دو تا از این داشمشتی ها یه سبیل به ناگوش در رفته، مثلا کتاشون هم شونه ها انداخته، کنار این جوی آب نشستن، هندونه دارن پاره میکنن، میخورن پوستش هم میندازن تو جوی آب. من به اینا تندی کردم، گفتم خجالت نمیکشی؟ مگه اینجا پارکه؟ اینجا حریم امام رضاست، پاشید برید. یه لگد زدم این پوست هندونه ها بود، حالا تیکم توش بود نبود، افتاد تو جو. گفت یکی از اینا پا شد، همینجور که کتش رو دوشش بود یه نگاهی کرد به صحن حرم آقا، گفت یا امام رضا ما نمیدونستیم تو صاحب خونت نیستی، صاحب خونه این ما رفتی. گفت اینو گفتن و رفت. من شب یه مقداری مشغول کشیک و اینا بودم و خسته شدم، اون اتاقی که برای استراحت خود دام گذاشتم رفتم تو این اتاق دراز کشیدم، خوابم برد. تو عالم خواب دیدم که آقای امام رضا با آقای امام جواد با همدیگه تشبه آوردن. آقای امام رضا فرمودن که اسم این رو امشب از خادمی من حذف کنید، فلکم بیارید، میخوام فلکش کنم. من به دست پای آقا افتادم، آقا چرا؟ فرمود چرا به مهمونای من توهین کردید؟ امام رعوف چرا به مهمونای من توهین کردید؟ اینا مهمون من بودن. گفت من به امام جواد متوسل شدم، معروفه که امام رضا رو یا به مادرش زهرا قسم بدید یا به پسرشون امام جواد قسم بدید یه اثر خاصی. گفت به امام جواد متوسل شدم. گفتم آقا جون من اشتباه کردم، من غلط کردم، شما شفاعت کنید که آقای امام رضا از جرم من بگذره. آقای امام جواد تشفا وردن خدمت امام رضا جلویشون که پدر جون اینو به من ببخش. امام رضا فرمودن برو تو رو به جوادم بخشیدم از خواب پریدم. آدم خوبی بوده، تو خواب خواستن اینجوری بهش بفهمونن. گفت از اون تاریخ به بعد هر سال 10 روز ایام شهادت امام جواد روزه خونی دارم، همش هم میخوام روزه امام جواد بخونن و به هر زائری از زائرین امام رضا هم که میرسم با تمام حواسم خدمت میکنم که نکنه آقا جون یا ابن رسول الله یا حجت الله شما به یه مهمونی که در حریم شما نشست یک کلمه دلش شکست، شب به خواب اون خادم اومدی که چرا مهمون منو آزردی؟ مام در حریم ولایت شما خودمونو قرار دادیم، مام در حریم اعتقاد به مقام معنوی شما خودمونو قرار دادیم، تو رو قسم میدیم امشب به جان مادرت زهرا، به جان جواد الائمه، ما را جوانهای ما را جامعه ما را خانواده های ما را نسل ما را از خطر شیطان و وساوس شیطانی و نقشه های شوم دشمنان مکتب تشیع محفوظ بفرما. خیلی امام جواد دوست داره. وقتی نامه رسید به خراسان به مدینه، در واقع حکم تبعید امام رضا که امام رو به خراسان بیارید، حضرت فرمود جمشید برای من گریه کنی. عرض کردن آقا پشت سر مسافر گریه کردن روا نیست. فرمود پشت سر مسافری گریه روا نیست که امید برگشتن براش باشه. من سفری می روم که دیگه بر نخواهم گشت. فرمود باید برم مکه عمره انجام بدم، بعد از عمره به سوی خراسان برم. آقا امام جواد هم 4-5 ساله است، با من بیارید. میگن وقتی که اعمال تموم شد، حضرت میخواستن برای خراسان بیان، به خادمی که امام جواد رو به او سپرده بودن فرمود بچه رو از در دیگری ببر، منم از در دیگه مسجد الحرام خارج میشم. که جدایی برای این بچه خیلی دشوار نباشه. نقل شده در منابع روایی ما این کودک بچه از نظر سنی وقتی در بغل خادمه میگه ما مثلا از این در خارج میشدیم، امام از این در، دیدم بچه سرشو برگردونده به طرف امام علیه السلام، امامم وقتی داره به سمت اون در میره سرشو برگردونده، این پسر و پدر اونقدر همدیگر رو نگاه کرده و عشق ریختن و گریه کردن تا امام از اون در خارج شد، این پسر هم از این در خارج شد، دیگه هم دیگر رو ندیدن. تا عباسلت میگه وقتی آقا از کاخ مأمون برگشت فرمود عباسلت منو مسموم کرده، فرش حجره رو جمع کن، میخوام مثل جدم حسین روی خاک خالی جان بسپرم. اونقدر شدت زهر زیاد بود، حضرت از این پهلو به اون پهلو میغلطید، چشماشو به در دوخته بود، جوادم در انتظارم، لحظه جون دادن من، سرم رو به با بالین تو بگذار، دامن تو بگذارم. عباسلت میگه یه وقت دیدم یه آقازاده 8 ساله‌ای تو اتاق حاضر شد، گفتم من در رو بسته بودم، تو از کجا وارد شدی؟ گفت خدایی که منو از مدینه به اینجا رسونده است از در بستم میتواند منو وارد کنه. اینجا پدر سر به دامان پسر گذاشت، اما کربلام یه وقت دیدن امام حسین خم شد.